الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین در بخش پایانی آخرین آیه سوره مزمل عنایت فرمودید که پنج مسئله بسیار مهم اصولی مطرحه. رابطه با قرآن، رابطه با نماز، ارتباط با زکات، مسئله قرض الحسنه و مسئله استغفار. اما در رابطه با قرآن امر میکنه پروردگار، فرمان میده به خوندن قرآن تا جایی که میسره، فقره او ما تیسره منه. خود خوندن قرآن مجید عبادت، نگاه به قرآن عبادت. در بخش بعد، یعنی مسئله دوم، امر میکنه به نماز، اقیم و صلاح، اقامه نماز. سه چیز درشه: اقامه، نه قرائت. یکی فعل امر در این آیه دلالت بر تداوم داره، نماز تا پایان عمر. یه مسئله در نماز، برپا کردن نماز همراه با شرایط ظاهری نماز. بخش دیگه، شرایط معنوی نماز. اهل دل میگن، اونایی که کار کردن، میگن در عبادت سه حقیقت رو باید به کار گرفت. یکی همت، که عبادت با کسالت و سستی و بیمیلی انجام نگیره، اونم در محضر وجود مقدسی که زیبای بی نهایته و معدن کل الکمالات و حقیقت حقایق. اونجا دیگه چرت زدن و خستگی و کسالت و تنبلی کمال بیادبیه. چون میدونسته یه عده‌ای با کسالت و تنبلی طرف عبادت و با بیمیلی به سوی عبادت میرن. فرمود ولا تقرب و صلات و انتم کسالا، با تنبلی سراغ نماز نرین، با سستی و کسالت و بیمیلی سراغ نماز نرین، با اراده، با همت، با زرنگی، با نشاط سراغ نماز برید. نماز عبادت ویژه‌ایه. خیلی خدا لطف کرده که نماز رو به عهده ما گذاشته. البته کل موجودات نماز دارن، این رو عرض بکنم خدمتون، حالا مدرکش هم میگم. این نمازی که بر عهده ما گذاشته یه عبادت کاملیه. قیام داره، طهارت داره، رکوع داره، سجود داره، تشهد داره، سلام داره، هم داره، سوره داره. و در سوره مبارکه نور می‌فرماید کل موجودات نماز دارن. ولی تا حالا برای کسی معلوم نشده نماز موجودات کیفیتش یا کمیتش چیه؟ حد جالب اینه که واقعا جالب اینه که در آیه می‌فرماید کل که اهل نمازن قد علم صلاته و تسبیحه. اگه حیوانات نماز میخونن، اگه نباتات نماز میخونن، اگه درختان نماز میخونن، اگه کوها نماز میخونن، چون کل میگه، کل آگاه به نمازشونن. خیلی مسئله است، چون خودش موجودات آفریده داره اعلام میکنه که کل موجودات با ظرفیتی که بهشون دادم بر اساس ظرفیتشون شعور دارن، علم دارن. صریح آیه از کلون قد علم، علم به نمازشون دارن، شعور به نمازشون دارن و علم به تسبیحشون دارن. ولی نماز اونا چه مقوله‌ایه، چگونه است، چه کیفیتیه، اینو فقط معبود میدونه، ما نمیدونه. این آیه در سوره نوره. اگه خواستید امشب بعد جلسه ببینید. قد علم کلون صلاته و تسبیحه. فکر کنم کلاس هفتم که بودم این سه خط شعر رو در گلستان سعدی خوندم. با گلستان من مانوس بودم، 8 باب داره، هر بابی در یه مسئله مهم اخلاقیه و حکایات پندآموز مهمی داره هر 8 بابش. از شاهکارهای ادبیات فارسیه. می فرماید دوش مرغی به صبح می نالید. یه همین آیه سوره نوره. عقل و صبرم ببرد و طاقت و هوش. ناله تمام موجودات عالمه. قد علم کلون صلاتهو و تسبیح. حالا ما چرا نمیشنویم؟ ما دوتا گیر داریم تو زندگی. اگه اون دوتا گیر رو بشه برطرف کرد ما میشنویم. دو تا گیر و پیغمبر می‌فرماید، یعنی دو تا مانع. لولا تکثیرون فی کلامکم. اگه مردم پرحرف و ولنگار نبودن، اگر و تمریجون فی قلوبکم، اگر دلهای مردم چراگاه شیطان نبود که بیا تخم کینه و حرص و حسد و بخل و ریا بکاره، اگر دل کشتزار شیطان نبود، اگر زبان مردم هم آزاد نبود، آزاد زبان هر چی دلش میخواد میگه، هر چی هم دلش میخواد پشت سر یا روبروی هر کی بخواد میگه، اگر این دوتا مانع نبود، لولا تکثیرون فی کلامکم و تمریجون فی قلوبکم لسمعتم ما اسمع ولا رأیتم ما ارا. اون صدای بسیار ملکوتی که من میشنوم شما میشنیدین، اون زیبایی های پشت پرده رو که من میبینم شما هم میدیدید، ولی این دوتا مانع جلوی پرده گوش معنوی و چشم معنویتون. البته امام صادق تو مطالب حضرت دیدم یه حد اقلی بیان کردن، گفتن خیلی که به پاکی برسونی خودتو حد اقل اینه که شنیده ها و دیده های ملکوت رو در خواب میبین. انی ارا فی المنام، خوابه، انی از بهوک، گفت یا عبتف الماتو عمر، یعنی اسماعیل یقین داشت این صدایی که باباش تو خواب دیده صدای وحیه، که در جا گفت یا عبتف الماتو عمر. یا یه بچه 7 ساله از خواب بیدار میشه میگه یا عبته انی رأیتو احد عشر کوکبا و شمس و القمر رأیتهم لی ساجدین. خواب 40 سال بعدم این خواب در ظاهر خودشو نشون داد. 40 سال بعد که که وقتی یعقوب و راحیل مادر یوسف و یازرت و داداشش همه با هم دیگه یه احترام ویژه‌ای به یوسف گذاشتن، یعقوب بهش گفت هازا تعویل و رؤیا کم این قبل، این هم حقیقت خوابی که پیش از این دیده بودی. داره در احوالات اون افراد بسیار پاک شنیدن در خواب، دیدن در خواب، علمای بزرگ بروجرد صد سال پیش از مرحوم حاج آقا صابر عراکی که عالم فرهیخته‌ای بود و منبری فرهیخته و مجتهد فرهیخته و مؤمن فرهیخته، دعوت کردن بره بروجرد از عراق حدود 100 کیلومتر. من 100 بار اون جاده رو رفتم، 8 سال جبهه رو از اونجا رد می شدم، بختای دیگه هم بروجرد یا خرم آباد منبر داشتم از اونجا رد می شدم. هر وقتم رد می شدم معمولا یاد این داستان می افتادم. حاج آقا صابر با یه تعداد معینی از خوبان از عراق حرکت کرد که دعوت بروجرد و جواب بده وسط جاده. وسط جاده گو برگردی، گفتن آقا 30-40 کیلومتر مونده به بروجرد، گفت برگرد. چشم، همه سر اسباب و قاطرا رو برگردوندن و یه بزرگواری که کنار حاج آقا صابر در حرکت بود گفت آقا چرا فرمودین برگردیم؟ گفت به ام گفتن قرآن رو وا کن. من قرآن مجید رو وا کردم، این آیه اومد فترب بسود ان الله یعطی به امره. به من از طریق دل گفتن قرآن رو وا کن، من قرآن رو وا کردم، این آیه هم با من حرف زد. گاج آقا صابر مرگت نزدیکه، بروجرد نرو. تا عراق اومد پیاده شد، تا تو خونش هم اومد، وقتی نشست رو دوشکچه، اون وقتا که تخت و مبل و مبلمان نبود، از دنیا رفت. یعنی ما به اینجا میتونیم برسیم، به همون الهام کنن، بعدم قرآن رو با کنیم، قرآن با ما حرف بزنه. این یه جرایان. شیخ بهایی، استاد بزرگان از علمای شیعه که یکیشون ملا محمد تقی مجلسی، پدر علامه مجلسیه، که یه عالم کم نظیری بوده مرحوم مجلسی، مجلسی اول، ایشون می‌فرماید ما 5-6 دو بودیم، یه شب جمعه بود عصر پنجشنبه با استادمون شیخ بهایی اومدیم تخت فولاد، یه دیشب شنیدی تخت فولاد و اون کمیل عجیب و غریب و گویه چند تا قبر و فاتحه خوند و اومدیم کنار قبر بابا رکن الدین که هنوزم هست، مقبرش سر پاس، بایستاد فاتحه خوند و یه حالی و توجهی براش پیش اومد. بعد برگشت به ما پنج شیش تا گفت. گفت شما هم صدا شنیدین؟ گفتیم نه. واقعا نشنیدین؟ نه. فرمود برگردیم. آقا شما چی شنیدین؟ فرمود من شنیدم که به هم گفتن شیخ خود را باش. من از این جمله استنباط میکنم مرگم نزدیک. خود را باش تو قرآنه، علیکم انفسکم، خودتونو بپایین. الان کمن در ایران که خودشونو بپان، که کجا قرار دارن، چه جایگاهی دارن، مسئله مالشون چیه، مسئله عمرشون چیه، مسئله هزینه کردن عمرشون چیه، خود پاییدن خیلی مسئله مهمیه. خودتو بپا. خب ایشون در اصفهان رده اول بود، بالا بود، خیلی خیلی بالا بود. از قبرستان که برگشت رفت خونه دیگه بیرون نیمد. شیش ماه بعد جنازش رو بردن بیرون و طبق وصیتش بردنش مشهد، اینجایی که دفن خونه شخصی خودش بوده، قدیم جزء حرم نبود. این شنیدن، این دیدن. لَرَعَيْتُمْ مَا أَسْمَعْ وَلَرَعَيْتُمْ مَا أَرَى. میشنوید، میبینید. اما اگه حرف زدنتون خیلی کم بشه، فقط حق گویی کنید. اگر دلتون چراگاه شیطان نباشه، یه داستانی فکر کنم من اگه بخوام بگم دو شب طول میکشه. داستان اتفاق افتادهیه، واقعا دو شب طول میکشه برای استاد روزگار جوانی آیت الله الحق حاج سید علی قاضی اتفاق افتاده، که ایشون میگه من لات بودم، بیدین بودم، عربدجو بودم، آدم نبودم. یک کسی به من گفت اگه میخوای تحول پیدا بکنی برو مشهد. اومدم مشهد، یه حد معینی، نه خیلی، تحول پیدا کردم. بعد به من گفتن اگر تحمل کامل میخوای برو قزوین پیش فلان عالم. که وقتی به من گفتن برو قزوین، من تو ذهنم اومد که اون عالم در قزوین مثلا توی یه خونه 50 متری زندگی میکنه، رو گلیم پاره یا رو حصیر زندگی میکنه، یا دستش از دنیا خالیه، دائم تو حال تو گریه است. اومدم قزوین، آدرسشو پرسیدم، اومدم دیدم یه خونه 1000 متر دو طبقه در اختیارشه، شلوغ هم هست، میان و میرن. تا خلوت شد به من گفتش که درست فرستادنت، اونجایی که فرستادنه درست فرستادن. گو من یه مدتی تحت تربیت قرار داد، از اونجا که دیگه یه انسان فوق العاده‌ای شده بود میاد تبریز، یعنی بهش میگه اون عالم که وظیفه جناب عالیه بری قزوین و تو بازار مغازه واکنی، شما وظیفت نیبری مرجع تقلید بشی و حجت الاسلام بشی و ملاذ الانام و ثقت الاسلام و جنابالی در سلوک الالله، وظیفت اینه بری تبریز تو بازار بقالی واکنه. که بزرگان اصحاب امام صادق اومد خدمت حضرت. حالا کتاب عربی من آدرس بدم بخرینم بیشترتون به دردتون نمیخوره، در کتاب رجال کشیه، شخصیت آسمانی این صحابی امام صادق. گوی ابن رسول الله احساس تنگی، تاریکی، محدودیت، مزیقه میکنن. شخصیتی بودا تو خانوادهش، تو مردم. فرمود برو هندون خربوزه گرمک بریز بر خیابون بیشیم بفروش، دادم بزن. آی هندونه داریم، خربوزه داریم. امامه که من در مقابل امام که نباید تکبر بکنم، به امام بگم من شخصیت خانوادگی دارم، شخصیت علمی دارم، فعلا وظیفه تو اینه بری خربوزه بیریزی، هندونه بیریزی، دادم بکش. جوری دیگه رها نمیشه. مرحوم آقای قاضی خودشون میفرمودن که یه شاگردی من داشتم میومد هر روز، اصلا درس و تعطیل نمیکرد. گو یه رو اومد پیش من، گو من یه حرف خصوصی دارم. فرمودن بگو. گو نمیگیرم درس، اگرم درسو بگیرم درس نور برام نداره، هیچ، خوش. مرحوم قاضی دردشناس بود دیگه، بزرگان دردشناسن، انبیا دردشناسن، زودم دردو میشناختن. فرمودم سر درس من قوم خیشی داری؟ عرض کرد آقا بله، یکی از قوم خیشای نزدیکم، اونم هر رو میاد درس. فرمود کینه‌ای باهاش داری؟ گفتم بله. نمیشه که مؤمن به مؤمن کینه داشته باشه، ولی یه مؤمنی منو اذیت کرده، من وظیفه ندارم بهش کینه ببرزم. گفتم بله. گفت فردا میاد درس، شما میای. درس که تموم شد زودتر از قوم خیشتون برو کفشاشو جفت کن. این نقطه ها همون نقطه هاییه که مردم بیشترشو میگن من ده تا پیرن این بیشتر پاره کن، من برم کفش این رو جو کنم، چی هست؟ ولی من به ظاهر شعر کار ندارم، من خودم تو شعر گفتن و شعر خوندن باطنگرام، دیوان خودم هم 1120 صفحه هست، همون جام تو بیشتر غزلیاتم باطنگرایی کردم، به ظاهر شعر کار ندارم. یه وقت به هم ایراد نگیرین، اینا همه معنی داره. به می سجاده رنگین کن. گرد پیر مغان گوید که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزل ها. اگه امام باقر میگه برو هندونه فروشی کن، برو. اومد عموش، داییش، دامادش، رفیقاش، فلانی، این چه کاریه؟ گو هندونه میخواین براتون بکشن. هر کی اومد گو بزرگ، این چه کاریه؟ گو خربوزه لازم داری برات یه دونه بکشم؟ یعنی برای چی دارین حرف میزنین؟ من بدون استاد که نیومدم این کارو بکنم. بعد یه رو اومد پیش امام صادق گوی ابن رسول الله همه درهای نور به روی من باز شد، فرمود دیگه نیاز نداره بری این کارو بکنی، کلاس تو برای باز شدن درهای نور این بود. این بود اب نداره یه چیزی از خودم بگم. خدایا تو شاهدی، خودمو نمیخوام به نمایونم، من خودی ندارم که چی رو به نمایونم. هدفی هم ندارم از این حرفا که حالا جیبی پر بکنم یا رجوعی به من بشه. یه رو رفتم در خونه، یکی رو زدم، مرد خدا بود، قبل از 44-45 سال پیش اومد در رو وا کرد. اون وقت طلبه قم بودم، یه خودم این قصه ها رو بلد بودم. گفتم از قم اومدم میخوام نهار پیشت بیام. گفت باشه، تشریف بیار. خیلی هم خوش اخلاق. گفت حالا که اومدی عباتو درار، قواتم درار، عمامتم بس کنار. اون در تربیت من خیلی آدم مؤثری بود. گفت دستشویی ما فقط همین یه دونه تو حیاتونم گرفته، تو لباساتو درار، من یه کلنگ و بیل بهت میدم، فعلا کاسه رو بشکن و درار و خاکاشم بیریز بیرون تا من برم یه کاسه بخرم 4-5 تا موزاییک یه گلویی بیام. من چهش خلاصه ما شدیم مسترا خراب کن. حضرت عالم، کدوم عالم؟ عالم یکیه در جهان، اونم خداست. چه عالمی؟ چه عبایی، چه عمامی، چه قبایی؟ مرحوم آقای راشد میفرمودن، شما جوونا یادتون نمیاد ایشونا، ولی پدرانتون یادشونه. ایشون 25 سال شبای جمعه پشت رادیو سخنرانی کرد، بهترین سخنرانی. آدم بسیار عالمی بود و با ادب. دیده بودمش من ایشون، ایشون میگفتن. و من اومده بودم تهران و منو واقعا دعوت کردن، استاد دانشگاه تهران شده بودم. یه نمیتونستم لباسای دهاتی ده کاریز تربت حیدریه رو ببوشم، مسخره میکرد. یه پارچه جورجت خریدم، امامم از پارچه جورجت. یه عینک خریدم دست طلایی، اون گیوه های ده رو کنار گذاشتن، ارسی، الان نمیدونم چی میگن. زمان جوونی های ما این کفش های خیلی قشنگی که واکس میخورد میگفتن ارسی، خوبترینش هم تو سرچشمه میدوختن، ماشینی نبود، الان هم میدوزن. یه رو از تهرون سوار ماشین شدم رفتم مشهد، چون ماشین به تربت نبود. هم مشهدم سوار اتوبوس شدم، جاده خاکی بود، من رفته بودم بعد جاده، اومدم تربت، از تربتم سوار شدم رفتم 15 کیلومتری ده کاریز، دهی که بابا و مادرم زندگی میکرد. گویه شب و خدمت پدرم بودم، آخوند ملا عباس، که تو صحن نو از در شرق که وارد میشیم دست راست حجره آخر، قبرش تو ایوون اون حجره است، سنگشو عوض کردن چون وصیت خودش بود منو که نزدیک حضرت رضا دفن کردین رو سنگ قبرم بینویسین و کلبهم باستون زراعیه بلوسی. خدا بینی از خیشتن بین مخوا، او رو ببین دیگه هیچی رو نبین، ببین چی میشه زندگی. شب رو پیش پدر بودم، پدر صبح میرفت تربت درس رده بالای آخوندی میداد، کفایه میگفت. به من گفت حسین علی پاشو با هم دیگه بریم تربت. گفتم چشم. خدمت پدر اومدیم تربت. قبل از اینکه بابا بره درس یه ساعت زودتر رسیدیم. گفتش که تو خیابون تربت یک کاروان سراست، دنبال من بیا. و رفتیم گوشه کاروان سرا، طبقه پایین یه مغازه پالوندوزی بود. گو پدرم پالون اولاغشو داده بود، پاره شده بود، این پالوندوز اصلاح کنه. سلام کرد، گفت آقا، خیلی میگو پدرم با ادب حرف میزد. به پالوندازه گفتش که آقا این پالون من رو دوختین درست شده؟ عرض کرد بله، این پالون شما. گفت رو کرد به من، گفت حسین علی من که پیر شدم و یه خوده توانم کم شده، این پالونو وردا ببریم بیرون که بعد ببریم کاریز. من کردم، من استاد دانشگاه، عمامه جورجت، عینک پنس، کفش ورنی، لباده، که یه خود معطل کردم، خودش پالون و انداخ رو دوشش و دیگر کاری کردم نداد. از کاروان سرا که اومدیم بیرون گفت عزیز دلم به گونه زندگی کن که لباس نوکر تو باشه، نه تو نوکر لباس. برو آقا کفشای اینی که باهات میگی بده از دستش نگرانی جفت کن، طاقتشو دارم من گیرامو با این کارا برطرف بکنم. نمیدونم، من کاسه رو شکستم و با بیل در رو بردم و خاکای اضافه‌رم ریختم بیرون و حدوداً داشت آماده میشد که یک کاسه چینی رو کولش بود، اومد تو و خودش گلوگاهی رو گذاشت و کار گذاشت و گلو شفته درست کرد. گفت تو بیریز من صاف کنم. دستشویی درست شد. گفت یه ساعت دو ساعت بعد بمونه صفت بشه. بریم تو اتاق. بعد به من گفت حالا میارزه یه نهار بهت بدم، حالا میارزه. یعنی به نظرم اومد یه خود آدمی، یه خورده. تمام این مسائل و نماز واقعی ایجاد میکنه، تمامش. گو کفشای اون کسی که باهاش کینه داشتم جفت کردم، فردا اومدم درس، منو صدا کرد، گو کفشا رو جفت کردی؟ گفتم بله. گو حال چطوره؟ گفتم آقا غرق نورم. گو درس امروز؟ گو کاملا فهمیدم. گو اگه میخوای کامل بشی راهش اینه به کسی کینه نداشته باشی، راهش اینه در خدمت عباد خدا باشی، راهش اینه به مردم کمک بدی، عقیم الصلاة، یا نماز با شرایط ظاهر و باطن. وقت این نماز، این نماز نه خدا با خود نماز، تنها عن الفحشاء والمنکر، خود نماز، خود نماز. من 55 سال هم روزه میخونم هم خیلی کتاب نگاه کردم، ولی هنوز نفهمیدم ابی عبدالله کیه، واقعا نفهمیدم. این که امام زمان بیاد با قسم، این خیلی حرفه، قسم لعندوبن نکه سباهن و مساء، به خدا قسم روز برات گریه میکنم، شبم برات گریه میکنم. کی ابی عبدالله که پای گریه کردن براش امام زمان قسم میخوره؟ و بعدم میگه حسین جان اگر عشق چشمم تموم بشه دیگه چشمم یاری نکنه، بدل دموعه دما، خون گریه میکن، برات خون گریه میکن، گریه میکنم بران وقتی که اهل بیت تو خیمه ها صدای شیهه ذوالجناح رو شنیدم، دیدم تون صدا عوض شده، پرده خیمه رو اولین کسی که کنار زد حضرت سکینه بود، دید ذوالجناح داره سر به زمین میکنه. داره به شدت سم به زمین میکوبه. حالا ایناش مهم نبود، شیعه عوض شده، سر به زمین میکوبه، پا میکوبه، اما این دختر 13 ساله دید زین بابا واژگون شد، با پای برهنه دوید، 84 زن و بچه ریختن بیرون. من ندیدم تو هیچ کتابی که دور اسب و محاصره کرده باشن با اسب حرف زده باشن. من مستقیم سخن امام عصر رو میگم، وقتی زن و بچه اسبو به این صورت دیدن، همه با پای برهنه، یک، در حالی که با دست لطمه به صورت و سینه میزدن و در حالی که زیر چادر موهاشونو پریشان میکردن، با یه چنین وضعی دویدن اومدن وسط میدان کربلا وقتی رسیدن دیدن و شمر و جانسون خدایا لذت و نورانیت عبادت رو به ما و نسل ما بچشان. خدایا بی نمازای کشور رو به نماز برگردون. خدایا زنان و دختران کنار رفته از حجاب رو به حجاب برگردون. گذشتگان ما رو غریق رحمت فرما. خدایا نفرت از گناه رو در ما زیاد کن. خدایا در این لحظه نورانی در این خانه با عشق چشم مردم به حقیقت زینب کبرا امام زمان رو دعاگوی ما و اهل بیت ما و نسل ما قرار بده.